بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام إلى يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با صحیح و اعم بود که آیا این نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات جریان داره یا اینکه فقط در الفاظ عبادات این بحث و این نزاع هست. توجه دارید که برای بحث و نزاع این ثمراتی که ذکر میشه ممکنه شما قائل بشید که ثمره‌ای نداره این بحث، اشکالی نداره، یه بحث اصولی در کتب اصولی مطرح میشه و بعضی ها میگویند ثمره نداره و بعضی ها میگویند ثمره دارد و بعضی ها میگویند ثمره خیلی زیادی داره. حالا شما که میفرمایید ثمره نداره، آیا این بحث رو باید مطرح بکنید یا نباید مطرح کنید؟ این یه سوال فنیه در اینجا. یه کسی از شما سوال میکنه، کمان که الان در حوزه علمیه گاهی این مباحث مطرحه که فلان بحث ثمره نداره، چرا ما بخونیم در اصول این بحث که ثمره نداره؟ چرا ما بخونیم؟ چرا وقت طلبه ها رو بگیریم و این بحث رو مطرح کنیم، یک ماه دو ماه بحث کنیم بعدم آخرش بگیم ثمره ای نداره؟ ببینید، وقتی بعضی از بزرگان آمدن این بحث رو مطرح کردند و براش ثمراتی ذکر کردند و دسته‌ای پذیرفتند که ثمرات خیلی زیادی داره، بعضی ها گفتن ثمره داره و بعضی ها میگن ثمره نداره، حالا شما چیکار میخوای بکنی؟ شما باید این رو استنباط بکنید دیگه، یعنی به این نتیجه برسید، بحث کنید، تحقیق کنید که آیا این بحث ثمره داره یا نداره. همین فهمیدن این که این بحث آیا ثمره داره یا نداره، این لازمه اجتهاده. شما میخواید بگید در مقابل یک عده از علمای بزرگ، مثلا شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میفرماد ثمره داره، شما میخواید بگید ثمره نداره. خب باید این بحث رو تکمیل کنید، تحقیق کنید، تأمل کنید تا در مقابل شیخ انصاری بگید آقا این بحث ثمره نداره. یا مرحوم آخوند صاحب کفایه میفرماد این بحث ثمره داره مثلا، خب شما میخواید بگید نه این بحث ثمره نداره. خب شما باید این بحث رو بیان کنید، بفهمید، تحقیق کرده باشید، تأمل کرده باشید تا بتونید در مقابل مرحوم آخوند اعلام بکنید که این بحث ثمره نداره. پس به مجرد اینکه یک کسی قائل میشه که یک بحثی ثمره ندارد، این دلیل نمیشه که ما این بحث رو نخونیم. چرا؟ به جهتی که عده بزرگان آمدن گفتن ثمره داره. مسئله تمسک به اطلاق اگر نظر مبارکتون باشه یکی از ثمرات مهم این بحث بود که خیلی آمده بودن گفته بودن که آقایون اعمی ها در موارد شک میتونن تمسک به اطلاق بکنن، آقایون صحیحی ها نمیتونن تمسک به اطلاق بکنن. خب این خیلی حرف مهمیه، ثمره مهمیه. خب اگر ما قائل شدیم به این ثمره، اثرات زیادی در فقه برای ما پیدا میشه. حالا بعضی ها قائل شدن که این ثمره وجود داره، بعضی ها قائل میشن که این ثمره وجود نداره. شما هم که قائل هستید که این ثمره وجود نداره، باید در اینجا بحث کنید، تحقیق کنید، تأمل کنید، به این نتیجه برسید که این ثمره نداره. نه اینکه از ابتدا این بحث رو مطرح نکنید. طلبه های عزیز، فضلای گرامی، آقایونی که در معرض اجتهاد هستید و قریب الاجتهاد هستید، شما هم باید این بحث رو بکنید. حتی اگر استادتون گفت این بحث ثمره نداره، ما نمیخوایم این بحث رو بخونیم، خب شما باید بگید وقتی شیخ انصاری میگه ثمره داره، ما باید بفهمیم این بحث ثمره داره یا نداره. وقتی مرحوم آخوند فرض کنید یا مرحوم محقق خویی میفرماد ثمره داره، ما نباید بفهمیم که این بحث ثمره داره یا نداره. حالا ممکنه در نهایت شما قبول کنید که ثمره نداره، ولی بالاخره در مقابل این بزرگان که آمدن قائل شدن به این که ثمره داره، باید بحث بشه، باید تحقیق بشه. لذا ذهن خودتون رو آماده کنید برای اینکه مجتهد بشید و به اجتهاد به کامل برسید، و الا اجتهادتون کامل نیست. یه بحثی رو نخونید بگید من به نظرم ثمره نداره، خب بابا دیگران میگن ثمره داره، شما باید دلایل اونها رو ببینید، دلایل اونها رو رد کنید تا بتونید بگید این بحث ثمره دارد یا ثمره نداره. لذا این بحث ناچاریم که دربارش تحقیقات درستی انجام بدیم. یکی از مباحث که در اینجا مطرح شد، مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه مطرح فرمودن، این بود که آیا این الفاظ معاملات اسم برای اسباب هستند یا اسم برای مسببات هستند. خب این نقش کلیدی پیدا کرد و فرمودن اگر اسم برای مسببات باشه، بحث صحیح و عام درش جریان نداره، اگر اسم برای اسباب باشه، بحث صحیح و عام درش جریان داره. خب الان یکی از چیزهایی که شما باید اینجا استنباط کنید و به دست بیارید اینه، آیا اسماء معاملات اسم للاسباب او للمسببات او للمجموع من الاسباب والمسببات؟ آیا وقتی بیع میگیم مقصود اسباب بیع است، یعنی صیغه بیع و امثال اینها، مقدمات بیع، یا مقصود اون ملکیتی است که حاصل میشه، اون مقصوده از بیع هست، اسباب مقصوده، مسببات مقصوده، یا مجموع اسباب و مسببات مقصوده؟ خب اینها باید دربارش تحقیق بشه. حالا ممکنه یک کسی قائل بشه به این که ثمره ای نداره، ولی وقتی که مرحوم آخوند صاحب کفایه تفصیل میده، شما باید این رو تحقیق کنید، به دست بیارید و نظرات خودتون رو در این رابطه مشخص کنید. لذا ما یه تذنیبی رو در صفحه 354 ذکر کردیم که اون تذنیب راجع به اینه که آیا اسماء معاملات اسم للاسباب یا للمسببات، یا نه اسم برای اسباب نه برای مسببات، یا مجموع اسباب و مسببات. در اینجا اقوالی است. قول اول این است که الفاظ معاملات اسم للاسباب، اسم برای اسباب، یعنی عقد، عقود، عقودی که در معاملات وجود داره، عقد مضاربه، عقد اجاره، عقد سبق و رمایه، عقد بیع، عقد صلح، اون عقودی که به وسیله اونها شما بیع انجام میدید یا صلح انجام میدید یا اجاره انجام میدید، اون عقود که اسباب هستن و بعد از این که اجزا و شرایط کاملاً تحقق پیدا کرد، ملکیت حاصل میشه یا زوجیت حاصل میشه و اون عقد محقق میشه، مسبب محقق میشه، اسم برای اسباب. این یک نظریه است. دلیلی که برای این قول میتونیم بیاریم این است که این صلح، لفظ صلح مصدره، لفظ بی مصدره، لفظ اجاره مصدره. مصدر یعنی ایجاد، ایجاد البی. بی کن یعنی چی؟ یعنی بی رو ایجاد کن. صلح نما یعنی چی؟ یعنی صلح رو ایجاد کن. اجاره کن یعنی چی؟ یعنی این ایجاد الاجاره. بی به معنای مستری، بی ظاهرش مستره و معنای مستری داره. معنای مستری به معنای ایجاد، یعنی ایجاد البی، ایجاد الای بی به وسیله اسباب. یعنی برو عقد بی رو بخون، برو شرایط بی رو تحقق پیدا بکنه تا مسبب حاصل بشه. چون مسبب که ملکیت یا زوجیته، بدون اسبابش حاصل نمیشه. برو اسبابش رو فراهم کن. پس مصدر دلالت بر این معنا میکنه که سبب رو ایجاد کن تا مسبب هم ایجاد بشه. خب این فرمایشی است که در اینجا گفته شده. ما به نظرمون آمد که این فرمایش در اطلاقات الفاظ معاملات متفاوته. یعنی اگر شما بگید به، معناش چیه؟ معناش این است که برو و سبب بی رو حاصل کن، بفروش خانت رو، بفروش یا بخر، یعنی برو مقدماتش رو حاصل کن. امر به بی یعنی ایجاد الاسباب. اما اگر گفتن باع، باع یعنی چی؟ یعنی ملکیت حاصل شد، مسبب حاصل شد. صیغه امر با صیغه ماضی با هم متفاوته. یعنی صیغه امر دلالت میکنه بر این که برو اسباب رو ایجاد کن تا مسبب حاصل بشه، و معنای فعل ماضی این است که مسبب حاصل شده، بی انجام شده. پس حصول المسبب. باء معناش این که بی در زمان گذشته انجام شد. نمیگه برو سبب رو انجام بده، ولی بی میگه چی؟ برو سبب رو انجام بده. خب این به نظر ما ظهور کلام اینه. و اینکه اسم برای اسباب باشه یا اسم بر مسببات، در صیغه امر با صیغه ماضی یا صیغه عرض کنم مضارع متفاوته. قول دوم که ما در صفحه 355 مطرح کردیم این است که اسماء المعاملات اسم للمسببات. یعنی اسم بی اسم برای ملکیت، انتقال ملکیت، ملکیت محقق شد. زوجی در نکاح زوجیت محقق شد. خب این عرض کنم اسم برای مسبباته که خب خیلی از بزرگان ما این قول رو، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم عراقی و عرض کنم دسته زیادی از بزرگان، نظر مبارکشون اینه که اسماء معاملات اسمن للمسببات. مرحوم نائینی در اینجا عبارتشون این است که مطلقاتی که وارد شده در کتاب و سنت در مقام امضاء مسببات است. اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی چی؟ خب حالا اینجا ایشون اومدن میفرمایند بر این که در اوفو بالعقود، آیا این معناش این است که این وفا بکن به عقد، یعنی عقد قبلا بوده؟ به شما میگن که وفا بکن به عقد. ایشون میفرماد خوب اگه تأمل کنید معناش اینه، یعنی مسبب رو انجام بده. سبب انجام شده، شما در مسبب کوتاهی نکن. اوفو بالعقود. اوفو بالعقود معناش اینه عقد خونده شده، وعده داده شده، تمام شرایط محقق شده، شما باید به وعده خودت، به وعد خودت، به عقد خودت وفا بکنی. احل الله البیع یعنی اون ملکیتی که حاصل شده حلال عرفی، اون بیع عرفی رو خداوند حلال فرموده، یعنی اون ملکیت رو خدا حلال فرموده. و صلح خیرون و صلح خیرون و امثال اینها، اینا همه ظهور دارد. مرحوم نعینی علی الله مقامه الشریف می‌فرماید ظهور در مسببات داره. و توضیحشونم اینه که اونچه که قابل بقائه ملکیته، و الا اسباب قابل بقا نیست، سبب تمام میشه، عقد رو میخونید تمام میشه، ولی مسبب که ملکیت ادامه پیدا کرده. یعنی وقتی ملکیت حاصل شد، زوجیت حاصل شد، این بقا داره. لذا به شما میگن اوفو، وفا کن. وفا کن یعنی چی؟ یعنی ادامه بده ملکیت رو، ادامه بده، وفا کن. و این انتقال تحقق پیدا کرده، یا زوجیت یا ملکیت یا هرچی، این وفا، امر به وفا معناش ادامه دادنه. و ادامه و بقا مربوط به مسببات، نه مربوط به اسباب، چون اسباب یه بار عقد خونده میشه تمام میشه، ولی مسببات قابل ادامه هستن. و دستور شارع که وفا بکن، این مربوط به مسبباته. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم می‌فرمان الفاظ معاملات وضع شدن برای مسببات. و دسته دیگری از علمای ما آمدن این مسئله رو، شاگردان مرحوم امام، مراجع معظم تقلید، دسته قائل شدن به اینکه الفاظ معاملات حقیقت در مسببات هستن، معنای حقیقیشون همون مسببات. خب توضیح دلیلشون این است که شارع این الفاظ معاملات رو استعمال کرده در اونچه که عرف استعمال میکنه. خب یکی از حرفایی که در سابق هم مکررن بحث کردیم اینه که در معاملات اختراعات شرعی نیست اینها. اینا همون بیع عرفیه، همون صلح عرفیه، همون اجاره عرفیه. شارع مقدس گاهی شرایطی براش ذکر فرموده. مبادلت و مال به مال، عرف میگه بیع چیه، مبادله مال با ماله. شرع هم همونو میگه. حالا گاهی میگه یک عقدی هم مثلا بخونید، حالا اگر لازم باشه، حالا یا به فارسی یا به عربی و امثال اینها. پس شارع مقدس این الفاظ رو در همون معانی عرفیه استعمال کرده. وقتی که استعمال عرفی هست، همون معنای عرفی امضا میشه. خب ما از شما سوال میکنیم عرف اینها رو در مسببات حقیقت میدونه یا در اسباب؟ اسباب رو قبول نداره، میگه مبادله مال با مال یک امر معنویه، یعنی یه امر مربوط به الفاظ نیست. الفاظ نمیخواد، مبادله مال با مال لفظ، نیاز به لفظ نداره. پس بنابراین همونطور که عرف معانی این الفاظ رو مسببات میدونه، پس بنابراین ما بگیم شارع مقدس هم همونطور به معنای مسبب این الفاظ رو استعمال کرده. خب این استدلالی است که این آقایون کردن که عرف اینها رو ظاهر در مسببات میدونه، شارع مقدس هم همونطور. پس بنابراین الفاظ معاملات حقیقت در مسببات هستند. ما باز در همونجا حرفمون رو تکرار میکنیم، اگر امر باشه بله ظهور در ایجاد اسباب داره، که اون شرایط شرعیه و شرایط عرفیه باید محقق بشه. وقتی شرایط کاملا محقق شد، بعد اون وقت این عقد خونده بشه و سبب محقق بشه و مسبب هم محقق بشه. و اما اگر فعل ماضی باشه، باعه باشه، معناش اینه که در زمان گذشته این اسباب و این شرایط همه محقق شده و این بیع کاملا محقق شده و ملکیت حاصل شده. حالا دلایل دیگری هم برای این بحث هست، انشاءالله در مباحث آینده ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.